Et pour ça, ça m'aimerait des petits conseils.
باشه کور از دوستان گروه تاریخ که دعوت کردن برای بحث تاریخ فرهنگی. به چند سالیست بحث تاریخ فرهنگی تو ایران مطرح شده و کارهای اندکی با این دیدگاه انجام شده، ولی به هر حال به نظر میرسه که اقبال گسترده نسبت به این بحث وجود داره. اجازه بدید من اول یه بحثی بکنم راجع به تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگ، که به نظرم این دوتا یه چیز نیستن ولی ممکنه تو ایران اشتباه گرفته بشن. اون چیزی که تو ایران در گذشتم وجود داشته، الان هم وجود داره، در کشورهای دیگه هم وجود داره، و شما وقتی که کتابها رو سرچ میکنید میبینید این ابهام تو دنیا هم وجود داره، اون بحث تاریخ فرهنگ هست که کارهای زیادی، حالا شما از تاریخ ایران و باستان نگاه کنید تا تاریخ دوره میانه، ممکنه کارهایی رو ببینید که بیشتر تاریخ فرهنگ باشه نه تاریخ فرهنگی. همچنین کتابه، حالا ممکنه شما به زبان انگلیسی هم یا زبانهای دیگه ببینید که اینا مدعی تاریخ فرهنگی هن ولی تاریخ فرهنگ هن. منظور من از تاریخ فرهنگ همون گرایش مرسوم تاریخ نویسی درباره پدیده‌های فرهنگی. حالا این پدیده فرهنگی میتونه خود زبان باشه، مثلا تاریخ ادب فارسی، یعنی تاریخ فرهنگه، یا مثلا تاریخ معماری در ایران، تاریخ نقاشی در ایران، تاریخ چه میدونم مثلا ازدواج در قرون میانه ایران. اینا بیشتر شکل یک نوع تاریخ فرهنگ داره. تاریخ فرهنگ از نگاه و بینش مسلط تاریخی که در ایران هم خب جا افتاده است بهره میبره و به روایت یا به بررسی اسناد و مدارک راجع به وجود نهادها و تولیدات فرهنگی یا حتی مراسم و آداب و رسوم گذشتگان میپردازه. این بیشتر این نوع تاریخ فرهنگه که ممکنه این ابهام الان در ایران وجود داشته باشه، یعنی مرزی بین این و تاریخ فرهنگی وجود نداشته باشه. اما تاریخ فرهنگی چیه؟ یعنی چه تفاوتی میتونه داشته باشه بین تاریخ فرهنگی و تاریخ بفهم بشین اینجا بفهم سخن ها یه جا کم داریم، حالا ایشون بیاد من میرم. اما تاریخ فرهنگی چه؟ تاریخ فرهنگی به نظر من ریشه های فکریش متفاوت از تاریخ فرهنگ است، حتی از جریان رسمی تاریخ نویسی متفاوت است. نگاهش اساسا اگر از لحاظ معرفت شناسی نگاه کنیم نگاه پسا ساختارگراست، یعنی نگاهی است که بیشتر از پسا ساختارگراها متاثره، و حالا توضیح خواهم داد که این نگاه وقتی میگیم از پسا ساختارگراها متاثره یعنی چی، در ادامه بحث هم خواهم گفت. بنابراین با نگاه مرسوم تاریخی که عموما ساختارگرا یا پیش از ساختار پسا ساختارگراش متفاوته. این تفاوت به این برمیگرده که تاریخ رسمی نگاهش به گذشته به عنوان ایونت ها، وقایع یا رخدادهایی است که رخ داده و متن واسطه بین ما و اون واقع است. پس در نگاه مرسوم تاریخی که ما هم در خیلی از کتب ازش پیروی میکنیم، باورمون بر اینه که یه وقایع رخ داده، این وقایع یه عینیتی داشته، مثلا جنگ چه میدونم به قول این برادر چالدوران، جنگ رخ داده، یه واقعی عینیت وجود داشته، یه تکستی به وجود اومده که اون تکست و مورخ راجع به اون متن به وجود اومده و من مورخ امروزی این تکست واسطه منه. حالا این تکست ممکنه مال مثلا فرض کنید که مورخ درباری باشه یا مورخ دیگه باشه، یا اسناد قباله ها و بنچاغ ها و فرمان ها و رقعه ها، به اصطلاح رقعه ها اینجور چیزا باشه. این نگرش تاریخی برای اینکه یه چیزی وجود داره، اون چیز از یه عینیتی برخوردار در بیرون برخوردار بوده در گذشته و متن یه واسطه است که یه بازنمایی درستی از اون میکنه و ما از طریق متن میتونیم راه پیدا بکنیم، نگرش مسلط تاریخی. و عموما مورخ سنتی تر تلاش میکنه که از طریق بررسی متون به اون واقعیت دست پیدا کنه و این ایمان رو داره که با مقایسه، بررسی، پالایش و تطبیق میتونه به اون واقعیت دست پیدا کنه. این نگاه نگاه سنتی است، نگاهی است که بهش میشه گفت نگاه سنتی در تاریخ نمیشه. اما تاریخ فرهنگی از این نگاه جدا شده. حالا توضیح خواهم داد که چرا جدا شده و پیشنهای فکریشه. ما سه مرحله در تاریخ نویسی داریم که مرحله سنتیش خب تا دهه 60 در اروپا هم ادامه داره. دهه 60 1960 به بعد تاریخ اجتماعی مطرح میشه. تاریخ اجتماعی نگاه جدیدی به تاریخ سنتی است. تاریخ اجتماعی معتقده که به جای تاریخ از بالا ما باید تاریخ از پایین رو شروع بکنیم، یعنی به جای اصطلاح توضیح راجع به الیت ها، نخبگان، سیاستمداران، جنگاوران، شاهان و متونی که راجع به عمل کرده اینا در تاریخ، ما باید از یه بخش دیگری از جامعه شروع بکنیم و اون بخش دیگر جامعه طبقات اجتماعی مردم، گروه های اجتماعی، اصناف هستن. مثلا نمونه حالا ترجمه شده شو شما توی مثلا اصناف در دوره قاجاریه ویلم فلور میبینید، یا کاره ویلم فلور عموماً برخیاش تاریخ اجتماعی است. بهترینش هم این کتاب اصناف در دوره قاجاریه که توصیه میکنم اگه دوستان نخوندن حتما بخونن، چون خیلی تحلیل جامعه شناختی قوی از روابط صنف در دوره قاجاری است و تحلیل جامعه شناختی خیلی خوبی داره. حالا نمونه های ایرانیش هم از تاریخ اجتماعی راوندی بگیرید تا کارهای دیگه که مدعای سوشال هیستوری دارن. پس در دهه 1960 یه اتفاق متفاوتی با تاریخ نگاری سنتی میفته و اون تکیه بر تاریخ از پایینه، تاریخ طبقات، تاریخ اصناف، تاریخ گروه ها و یه نگاه مجزایی که البته در غرب هم به دلیل رشد طبقه کارگر و مسائل طبقه کارگر این دید مورد استقبال قرار میگیره و اون کار مشهور ای پی تامسون و دیگران راجع به تاریخ طبقه کارگر انگلستان و دیگران راجع به این تاریخ اجتماعی هستش. خب این دید متدولوژی های خاص خودش هم به وجود میاره، روی اسناد متفاوت با اسناد طبقه مثلا با تاریخ نگاری سنتی نگاه میکنه. یه کتابی ترجمه شده به نام حالا عنوانش دقیقا یادم نیست دیگه، گروش به اسلام در قرون میانه، همچی چیزی اسمش هست درسته؟ مثلا گروش در به اسلام در قرون میانه اومده کاری که کرده اینه که گفته ما چطور میفهمیم اسلام تو ایران و تو منطقه ایران رشد کرده. خب خیلی ها میگن خب این که پاسخش ساده است، میریم کتابای تاریخی رو میخونیم ببینیم کجا جنگ شده، کجا پذیرفتن، کجا جزیه دادن، نمیدونم، میفهمیم که رشد کرده. یعنی این مورخ اومده اسمش یادم نیست، اومده گفته که به جای این کار ما بیایم از روی رشد القاب و کنیه ها چک کنیم. مثلا ابوالفضل مثلا ابن رشد، اینها کنیه هایی که توی دوره تاریخ اومده از روی کتاب تاریخی شمرده که مثلا در قرن چهارم چند تا مثلا ابن فضل در ایران بوده، در قرن مثلا در مثلا 10 سال 10 سال 20 سال 20 سال از روی کتاب ها شمرده که چقدر القاب و کنیه ها تو ایران رشد کرده و ایرانی های بودن که لقب و کنیه عربی پیدا کردن. از این طریق به خوبی نشون داده که توی مناطق مختلف ایران و رشد اسلام چطور بوده. خیلی به خودش سختی نداده بره پیچ بزنه بگه به این دلایل، و خیلی سند خوبی هم هست اتفاقا، یعنی بر اساس القاب و کنیه‌ها و رشد، بعد گرافش هم کشیده میگه نمودار این رشد القاب و کنیه‌ها اینجوریه و اینجوری خیلی راحت میشه نشون داد که اسلام چطوری رشد کرده. این مسئله به خوبی حاکی از اینه که تاریخ اجتماعی دنبال متدهای تکمیلی تاریخ میگرده، متدهایی که میتونه بر اساس حتی وجوه کمی باشه، یعنی شما نشون بدید بر اساس ارقام، اعداد، کمیات یا بررسی اسنادی متفاوت با تاریخ نگاری سنتی چه اتفاقی افتاده. ایزن البته مکتب آنال هم کمک کرده به این گرایش، یعنی مکتب آنال در فرانسه که تلاش کرد یه تاریخ متفاوت از سرمایه داری بنویسه و این دفعه به جای تکیه بر اسناد رسمی اومد روی دفترچه های خاطرات، روی به اصطلاح بنچاغ ها، روی برگه های سررسید مثلا کالاهای وارد شده به کارگاه، روی اینا کار کرد. از اینا بهتر فهمید که روابط استاد شاگردی و اصلا این تراکم سرمایه چطوری اتفاق افتاده. از اون دفترچه های خاطرات، از اون چیزایی که هیچ موقع سند محسوب نمی شدن، از رو اونا اومد یه تاریخ مجدد و دقیقتری از سرمایه‌داری و رشد سرمایه‌داری نوشت. به عبارت دیگه برخلاف ادعاهای نظری پردازان بزرگی که راجع به تاریخ سرمایه‌داری نوشتن. پس مکتب آنال هم یه مقداری سایه رو این تاریخ اجتماعی گذاشته. ادعای تاریخ اجتماعی اینه که چون تو ایران هنوز باز مفهوم تاریخ اجتماعی به نظر من روشن نیست، دو سه تا کتاب وجود داره از جمله کتاب آقای نوذری، اشتباه میکنم درست میگم؟ ببخشید من اسما دیگه پیر شدم یادم میره. تاریخ اجتماعی ایران وقتی میخونیم اینه تاریخ سیاسی ایران به اسم تاریخ اجتماعی ایران غالب زده، یعنی بازم گرفتار همون سلسله فلان از اینجا شروع شد به اونجا ختم شد. این حالا یه ذرم اجتماعیات قاطیش کرده ولی واقعیتش تاریخ اجتماعی نیست. حالا راوندی یه وضعی متفاوتی داره که اومده همه چیزو جمع کرده ریخته تقریبا مثلا کتابای عربی مونده، همه رو جمع کرده گفته حالا بعدی ها اگه خواستن تاریخ اجتماعی مثلا اینا وجود داشته. ولی مثلا کتابای نوذری ادعای تاریخ اجتماعی داره ولی اصلا تاریخ اجتماعی داره. بنابراین مفهوم تاریخ اجتماعی هم روشن نیست. حالا من به نظرم باید یه جلسه اصلا راجع به اینکه تاریخ اجتماعی چیست هم در ایران در اینجا گذاشته بشه و راجع به تاریخ اجتماعی توضیح داده. اما من فرضم اینه که شما میدونید تاریخ اجتماعی چیه. از دهه پس این تا دهه 60 رشد تاریخ اجتماعی بود. از 1980 تاریخ فرهنگی مطرح میشه. تاریخ فرهنگی در واقع یالله آقای مهران اینم اومد یالله مخلصم من اولشم آموزش. ما گفتیم تا شما بیان روزمون رو بکنیم بریم. تاریخ فرهنگی از 1980 به بعد مطرح میشه و اشاره کردم که بیشتر یک نوع نگاه پسا ساختارگرایانه به لازم معرفت شناسی زیر بناش است و این نگاه در واقع راجع به اون رابطه مورخ سند واقع تشکیک میکنه، یعنی که سند بازنمای اون واقع است و یه رابطه است بین من و واقع تشکیک میکنه و سعی میکنه که اینو بازنگری بکنه، یعنی نظریه بازنماییش راجع به واقعیت فرق میکنه. اولا راجع به اینکه اون واقع واقع است، بیرونیست، عینیست، وجود داره و شکی درش نمیشه کرد تردید میکنه. یعنی به عبارتی دیگه اگه ساده بخوایم بگیم راجع به واقعیت به این نه معتقده که اون یک برساخته است، یک برساخته گفتمانی است. بنابراین مفهوم گفتمانی بودن واقعیت تاریخی وارد میشه. حالا نمونه ایرانی اگه خواستید، فکر میکنم کتاب ایران پیش از سرمایه داری کیه خانم؟
عباس ولی.
آره عباس ولی، ببخشید من اسمو یادم نیست، کمک کن. اصلا نمونه اینه که اصلا با یک نگاه فوکویی نوشته شده و یه مقدمه مفصلی داره که این نگاه مطرح کرده که در اون واقع بیرونی بودنش تردید میکنن و اینکه اونو امر گفتمانی میدونن و بنابراین اون سند هم یک نوع تولید گفتمانی به اصطلاح واقعیت بیرونی هست. حالا این پس در مورد واقعیت، در مورد سند این تشکیک وارد میشه که بر صلب و سخت بودنش و برای اینکه بازنمای تام و تمام واقعیت تشکیک میشه، میرسه به رأس سومش که مورخه. در اینجا هم تشکیک میشه. کار فوکو توی باستانشناسی تاریخ در واقع شاید آخرین ضربه مهلک رو به این رأس سوم یا عنصر سوم که مورخه میزنه و معتقده که خود این مورخ هم درون یه گفتمانی میبینه، یعنی خود اینم از یه عینیتی که معتقد باشیم تام و تمام برخوردار نیست، از یه دوری، از یه نگاهی و از یه دیسکورسی و گفتمانی داره اون سند و اون واقعیت رو میبینه. بنابراین این که مثلا تاریخ دوران باستان توی دوره پهلوی نوشته بشه با همون تاریخ در دوره جمهوری اسلامی متفاوته و میبینیم که متفاوته واقعا. حتی تاریخ قرون میانه رو میبینید که ما که نوشتیم و اونا که نوشتن متفاوته. ما تاریخ قرون میانه رو که نوشتیم حتی سربداران شد مثلا بحث اصلی تاریخ، یعنی همش به دنبال جنبش ها و نهضت ها و مقاومت ها بودیم. یه نوع تاریخ متفاوت، یه نوع نگاه متفاوت. بنابراین راجع به این رأس سوم هم که خود این توی نگاه گفتمانی است شک کرد. البته حالا فوکوی دوره بعد و بازبینی شده هم ادامه داره که شما مطلعید ازش، ولی این که خود این یه اصول فکری وجود داره و اصول فکری راهنمای مورخ در نگاه به واقعیت و سند نقطه شروع این جریان بود که خب روز به روز تقویت شده و شاید یکی از میراث‌های اصلیش به حوزه مطالعات فرهنگی رسیده و این نگاه درش تقویت شده. خب حالا این به اصطلاح مقدمه است، یعنی با بحث‌های فوکو و بعداً با بحث‌های دریدا که معتقده که سند خودش فقدانه، سند خودش فقدان تا واقعیته. بنابراین زیراب سند و سندیت رو به مفهوم سنتی خودش میزنه. از اینجا به نظرم بحثای تاریخ فرهنگی شروع میشه و جلوتر میره. حالا تاریخ فرهنگی اگر این رابطه رو به هم میریزه چه رابطه جایگزینش میکنه؟ من به نظرم تاریخ فرهنگی اونجور که من درک کردم، حالا آقای دکتر مهراینم چون اصلا حوزه تز دکتراشون و بحثای بچون رو اینه، حالا مثالهای خیلی بهتری خواهند داشت، یه رابطه چارگانه شاید به یه رابطه چارگانه میرسه در نگاه به مسئله. این رابطه چارگانه یه رابطه است بین اون پدیده تاریخی، اون سند یا مطلبی که راجع به موجود داره، مردم و مورخ. بنابراین ما یه مربع داریم به جای یه مثلث، یه رابطه چارگانه داریم در اینجا: مورخ، مردم، سند، واقع. یه رابطه چارگانه داریم. حالا اگه از این رابطه چارگانه بخوایم نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته؟ این رابطه چارگانه میخواد بگه که در تاریخ فرهنگی، حالا اون دورس رو من گفتم که پس ساختارگرها چطوری متزلزلش کردن راجع به واقع و سند، این رأس مردم مهم میشن. رأس مردم چی؟ رأس مردم به این معناست که درک مردم از اون رخداد تاریخی چیه، یعنی مردم اون پدیده تاریخی رو چطور تجربه کردن، چه درکی داشتن ازش، چه تجربه ازش داشتن، و این تجربه عموماً در تاریخ فرهنگی برجسته تر میشه. یعنی به عبارت دیگه این تجربه از سند و خود اون واقعه تو تاریخ فرهنگی نقش مؤثرتر داره، به ویژه تاریخ فرهنگی های مؤثرتر که ما به این رأس مردم دسترسی داریم. این رأس مردم ممکنه در، اگر ما راجع به گذشته کار میکنیم، ممکنه مثل مکتب آنال از روی دفترچه های خاطرات و یادداشت ها و اشیای باقی مونده در زندگی روزمره شون باشه، ولی هرچی دور جلوتر میایم امکان دسترسی به این آدم ها بیشتره. مثلا اگر ما راجع به تاریخ فرهنگی جنگ بخوایم کار کنیم، هنوز به رزمندگان دسترسی داریم، به خانواده رزمندگان هم دسترسی داریم، به مسئولان جنگ هم دسترسی داریم، به مردم هم دسترسی داریم. پس امکان نوشتن یک تاریخ فرهنگی راجع به جنگ، راجع به انقلاب وجود داره. یه پدیده ایست که ما به این رأس چهارم دسترسی داریم. البته گذشته تر میریم، جانشین این ممکنه یک چیزهای دیگه بشه، یعنی تک پاره‌ها یا یادداشت‌ها یا چیزهایی که از زندگی روزمره آدم‌ها باقی مونده. ولی هرچی جلوتر میایم امکان دسترسی به این آدم‌ها میتونه خیلی بیشتر و قوی تر باشه. بنابراین ما یه رابطه چهارگانه در به اصطلاح تاریخ فرهنگی خواهیم داشت که این رأس مردمش قوی تر میشه و اون تجربه و درکشون برجسته. حالا تاریخ فرهنگی عموماً به دنبال اینه که نمیخواد اگر راجع به موضوع کار میکنه این رأس رو فراموش بکنه. مثلا شما میتونید به شیوه سنتی راجع به مراسم و آداب و رسوم یه بخش یا کلیت جامعه کار بکنید، ولی تاریخ فرهنگی تمایل داره این درک و این تجربه رو از اون آداب و رسوم، یعنی پدیده هایی که به صورت مشاع و مشترک بین مردم وجود داره، راجبش بحث بکنه و اون درک و تجربه رو روشن بکنه. برای این تاریخ فرهنگی یه مقدار به آنتروپولوژی و انسانشناسی هم ممکنه نزدیک بشه، یعنی از اون تجربه انسانشناسی کمک بگیره. پس یه رأس که کمک کرد به این مسئله، این درک و افت، من چقدر وقت دارم براش؟ یه رأس که کمک کرد رأس مکتب آنال بود که دایره اسناد و اون چیزی که میتونه سند باشه گسترش داد. رأس دومش انسانشناسی بود که به ویژه از گیتس و کلیفورد گیتس و دیگران کمک گرفت و اون مفهوم توصیف پرمایه یا توصیف غنی بود که در انسانشناسی امروزه شناخته شده است و هدفش کشف معنای ذهنی آدم‌ها در رابطه با پدیده‌هایی است که تجربه می‌کنند. مثلا ما ممکنه به عنوان یک مورخ راجع به اینکه چند تا تظاهرات از ابتدای انقلاب تا الان رخ داده کار بکنیم، تعداد آدم‌ها از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، چند تا عکس وجود داره، ولی اینکه خود آدم ها اصلا تجربه شرکت کردن در تظاهرات براشون چیه کمتر تو تاریخ های رسمی بهش میپردازیم. اگه ما میخواییم تاریخ فرهنگی تظاهرات رو در ایران بنویسیم، آدم ها چه درکی دارن از شرکت در تظاهرات؟ چه درکی دارن از این دستفروش هایی که مثلا پیرن چینی میفروشن و مثلا قندون کریستال قلابی میفروشن گوشه تظاهرات؟ مثلا آدم ها از اونجا که شروع میکنن تا اونجا میرن، یا از خونه آماده میشن تا اونجا میرن، چه حالی دارن، چه تجربه دارن، چه درکی دارن؟ تاریخ فرهنگی به دنبال این هست، این تو این واقعه این آدمه چه درک و تجربه و معنایی داره و این معنا به اصطلاح مهم در تاریخ فرهنگی. بنابراین معنا مهمه، معنا در ذهن آدمهایی که اون پدیده رو تجربه میکنن. طبیعی است که این معنا خب رو کارهای معاصرتر خیلی بهتر و بیشتر میشه دسترسی بهش پیدا کرد. در هرچه به گذشته برمیگردیم باید واسطهای دیگه‌ای پیدا کنیم که بتونه کمک کنه اون شناخت اتفاق بیفته. بنابراین الان اگه شما یه نگاهی بکنید به کتاب‌هایی که من نگاه کردم اینم اصلا راجع به چی مثلا تاریخ فرهنگی نوشته شده. شما یه دایره وسیع از کتاب میبینید، مثلا تاریخ فرهنگی چاپستیک، این چوبا هست که چینی ها باش اعضا میخونه، مثلا این یه عنوان یه کتابه. تاریخ غذای چینی، این یه کتاب. تاریخ فوتبال در فرانسه، تاریخ فرهنگی فوتبال در فرانسه. تاریخ فرهنگی بارداری، اصلا بارداری چیه، چطور اتفاق میفته، درک مردم چیه، به دنیا آوردن بچه چه تجربه‌ایه، یه تاریخ فرهنگی راجع به این است. خب طبیعتاً شما میتونید بگید تاریخ فرهنگی زندان، تاریخ که البته خب اگه نمونه قبلیش رو نگاه کنید تاریخ فرهنگی جنون و اینا هم کار فوکو، در واقع معناش اینه دیگه، تاریخ فرهنگی جنون، تاریخ فرهنگی زندان، حالا و چیزهای دیگه. بنابراین خیلی دایره وسیع از اینا. حالا جالبتر، تاریخ فرهنگی فیزیک. خدمت شما عرض شود که تاریخ فرهنگی دایانا، این پرنسس انگلستان چطور کشته شد و درک و تجربه مردم چطور بود از این واقعه، و طبیعتاً میتونیم بگیم تاریخ فرهنگی 11 سپتامبر. حالا تاریخ فرهنگی الکل، تاریخ فرهنگی ژست ها و اداها، و خیلی دایره وسیع از این موضوعات، تاریخ فرهنگی گیاهان، تاریخ فرهنگی پزشکی. اصلا ما دارو برامون چیه، چه معنای داره، قرص چیه، تو جامعه ایران مثلا اینقدر کپسول بالا میندازیم، مثلا ژلوفون دیگه شده نقل مجلس، سرش درد میکنه، چشمش درد میکنه، با شوهرش دعوا شده، خوابش نمیبره، ژلوفون. نگاه ما به دارو و دارو، این که چه کار میکنه، ما چه نوع داروی رو باید مصرف کنیم، سنتیش، مدرنش، اینا خودش میتونه تاریخ فرهنگی باشه که این تاریخ ها به نظر من تو ایران نوشته نشده، ولی میتونه یه قنای وسیعی راجع به درک ما از زندگی و تجربه تاریخیمون رو به وجود بره. پس تاریخ فرهنگی یه مقداری کمک میکنه که اون نگاه یه ذره بلا با واسطه تر مورخ سنتی نزدیکتر بشه و به تجربه مردم و به معنایی که در این تجربه دخیل بپردازه و اونو تشریح بیشتری بکنه. علاوه بر اینها یه موضوع دیگه هم به تاریخ فرهنگی افزوده شده که این موضوع خیلی مهمه، بحث حافظه است، مموری، خاطره. کارهای متعددی البته جامعه شناسا قبلا راجع به هالبوکس قبلا کتاب نوشت به نام کادرهای یا قالب‌های اجتماعی حافظه در اواخر اول قرن 19، ولی این موضوع در جامعه شناسی یه ذره همجوری بلا تکلیف موند، ولی از 1980 این موضوع پیگیری شد که یکی دو تا کار خیلی خوب یه شخصی به نام کانرتون، پاول کانرتون نوشته، دو تا کتاب داره، یکی اسمش هست یکیش راجع به خاطره است و به اصطلاح How societies remember، چگونه جوامع به یاد می آورن، و راجع به این بحث کرده که جوامع چه چیزی به یاد میارن، چه چیزایی تو خاطرهشون باقی میمونه و عوامل سیاسی و فرهنگی این بیاداوری چیه. مثلا کدوم جنگ ها، کدوم جدایی ها، کدوم اتفاقات ناگوار، کدوم شاهان باقی میمونن و دلایل اجتماعی فرهنگی این بیاداوری چیه، که بحث به نظرم خیلی مهم نیست و اتفاقا تو این کشورهای تازه جمهوری شده در جنوب روسیه خیلی مهمه که قراره چی رو به یاد بیارن، حالا اینا جدا شدن از روسیه، میخوان ملت بشن و این ملت شدن تابع چه یاد آوری هاییست. مثلا اول سعی کردن مجسمه فردوسی رو به عنوان یک پیشینهی که قابل ارجاست بگن ما ملتی هستیم که، بعد امیر سامانی رو دنبالش گشتن. ملت ها به چی ارجاع میدن، چی رو به یاد میارن در این که هویت خودشون رو بسازن. بنابراین چی بیاد برای کتاب دومی نوشته کانرتون به نام مدرنیته و اسم دقیقش الان یادم نیست، مدرنیته و فراموشی. بس سر اینه که چه چیزهایی رو میشه فراموش کرد و جامعه مدرن سبب فراموشی چه چیزهایی میشه و دلایل این به اصطلاح فراموشی چه چیزهایی هستش که به نظرم دوتا بحث مهمه. حالا این بحث خاطره یعنی یاداوری و عدم یاداوری و دلایل فرهنگی یاداوری و فراموشی چسبیده به بحث تاریخ فرهنگی، یعنی یکی از موضوعاتی که میتونه تو تاریخ فرهنگی وارد بشه اینه که آدم ها به استناد به چه چیزهایی خودشون رو یک ملت میدونن. بنابراین مفهوم ناسیونالیسم یک بار دیگه از منظر خاطره و حافظه مورد بازنگری قرار گرفت و نوشتن یه تاریخ از این منظر که ملت ها به اصطلاح چه توجهی به این موضوع داره. آره، کتاب دومش که 2009 نوشته آقای کانرتون به نام چگونه مدرنیته فراموش میکند، اون کتاب قبلیش 1989 که راجبه که چگونه جوامع به یاد میآورند. سه نکته من وقتمش که رو اتمامه، تو سه نکته بگم که توی تاریخ فرهنگی چه چیزهایی تغییر کرده و چه نگاهی هست. به نظر روژه شارتیه که یکی از کسانی است که باز تو این حوزه صاحب آثاری است و یکی از افرادی است که بهش ارجاع داده میشه، سه چیز در تاریخ فرهنگی متفاوته با تاریخ سنتیش. یکی تاریخ نخبه، یعنی فرهنگ نخبه در مقابل فرهنگ پاپیولار مردمی. بنابراین تاریخ فرهنگی به دنبال فرهنگ مردمی هم میگرده، فرهنگی که تو زندگی، حالا معنی مصطلحش تو زندگی روزمره مردم رواج داره و هیچ موقع فرهنگ نخبه نبوده، ارجاعی به فردوسی و سعدی و آثار فخیم نیست. نه اسم مثلا راجب اینه که عادت مثلا گرما به روی تو ایران چطوری بوده، چطور گرما میرفتن آدم ها، یعنی اون بخش از فرهنگ که ممکنه در تاریخ. دوم راجب تولید در مقابل مصرفه. تاریخ فرهنگی به بخش مصرف توجه زیادی داره، چی مصرف میشه و جامعه چطوری مصرف میکنه، که این کار، این بخش از بحث تاریخ فرهنگی خیلی تحت تأثیر کارهای فوکو یا بیشتر از اون تحت تأثیر کارهای میشل دوسرتو هست که اون کار مشهورش راجب قدم زدن در پرسه زدن در خیابان کار مشهوریه، آدم ها چطور خیابانگردی میکنن، چطور بستنی میخورن، چطور اسم میدن به اماکن، چی از اماکن یادشون باقی میمونه و وجوه دیگه مصرفی که در زندگی روزمره ما وجود داره. بنابراین برخلاف تاریخ باز اجتماعی که ممکنه بحث تولید و کارگر و طبقه کارگر یا طبقات باشه، اینجا مصرف در تاریخ فرهنگی اهمیت زیادتری به اصطلاح پیدا میکنه. و سومی راجب خود مفهوم فیکشن در مقابل رئالیتی، به عبارت دیگه اون واقعیتی که قبلا مورخ بهش معتقد بود و فیکشنی که امروز پسا ساختارگره ها و مورخان مطالعات فرهنگی و تاریخ فرهنگی بهش معتقدن، یعنی یک نوع اینکه این هم یک قصه، یک روایت، یک داستان، یک فیکشن راجع به یک پدیده که در گذشته به وجود اومد. من اجازه بدید بحثامو جمع و جور بکنم. دایره مباحثی که تو تاریخ فرهنگی امروز به وجود اومده یه ترکیبی از این بحثاست. به خاطره و مموری اشاره کردم یا حافظه جمعی. نکته دوم به پرفورمنس و اجرا برمیگرده. مردم یه کار رو چطوری اجرا میکنن، بنابراین حرکت بدنی و اجرای دست جمعی یک پدیده مهمه. حالا این پدیده اشاره کردم ممکنه رفتن به تظاهرات باشه، رفتن به گرمابه باشه یا مناسک های دیگه باشه. مفهوم مناسک و اجرا، پس مفهوم مناسک و پرفورمنس دو تا مفهومی است که تو تاریخ فرهنگی باز مهمه، یعنی نحوه این که آدم ها چطور به حرکت در میان و یه واقعی اتفاق میفته. مفهوم هویت بنابراین باز مهمه توی این بحثا، یعنی که آدم ها و گروه ها چطور خودشون رو تعریف میکنن، که مفهوم ملت و ملیت هم از اینجا برمیاد. شما اون کتاب هینز چی بود خانم؟ تشکیل دولت ملی در ایران اشاره میکنه که تا قبل از دوره صفوی ایران یه ملت نبوده، ایران یه چیزهایی بوده، ولی اینکه کجا رسیدن به این که بگن ما ایرانی ها، این یه تاریخی داره. از اول اینجوری نبوده که بله یه بخشی در ایران بوده، مادها، پارسا، در قبیله ها، گروه ها، ولی که کجا رسیدیم ما بشیم. به نظر هینز میگه دوره صفویه، که به نظر من هنوز در مورد شک هست، یعنی یه اتفاقاتی تو دوره صفویه میفته که ما به این ما برسیم، ولی شاید حتی مثلا بشه گفتش تا دوره قاجاری هم این به تعویق میفته، کجا ما احساس کنیم که هممون ماییم، یک مای مشترک با یه پیشینه تاریخی معین و بی هویت من. اینا موضوعاتی است که توی تاریخ فرهنگی مهم هست و به نظرم داره روز به روز با توجه به رشد مطالعات فرهنگی و اینها هم گرایش‌های بیشتری پیدا میشه. و اضافه کنید مفاهیم مثل قدرت و ایدئولوژی و اینجور چیزها هم که داره اضافه میشه به بحث تاریخ فرهنگی. خیلی عذر میخوام، من دیگه همینجوری پراکنده و